خانم دکتر توبا کرمانی اولین فیلسوف ایرانی، زنی که یک عمر تدریس و تحصیل و یک عمر فعالیت علمی رو به مادری گره زد و تا پایان عمر همین مادر بودن رو بزرگترین افتخار خودش میدونست. ایشون در روز شنبه 22 شهریور سال 99 در سن 73 سالگی از دنیا رفتن. روحشون شاد و در آرامش.
فاطمه جان، سنگ ها بر سوگ تو نطبه می خوانند در غروبی که شاخت را شکسته بودند. خیلی ممنون از همراهی شما شنونده های عزیز. دعوت می کنم در این لحظه بشنویم با هم دیگه خانه سبز رو.
هر جاده ای، هر سفری، بالاخره به یک جا میرسه، به یک در باز، به خانه آشنا. اینجا خانه سبز.
هر زندگی میتونه قصه‌ای برای گفتن داشته باشه. آدم‌ها، جاهایی که زندگی میکردن، تصمیمایی که میگرفتن، میتونه با تمام سادگی شبیه زندگی ما باشه و شنیدنی. امروز داستانی داریم از دوست داشتن تا ساختن تا به ارث گذاشتن. قسمت اول، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
شب و روز ما دنبال شنیدن داستان‌های جذاب هستیم. اگه این داستان‌ها در مورد رسیدن آدم‌ها به هم باشه که چه بهتر. این داستان‌ها به تعداد زیاد در ادبیات ما وجود داره. شاعران و نویسندگانی که با نوشته‌های خودشون دشت کنجکاوی ما رو سیراب کردند. مثل این داستان.
داستان‌های عاشقانه زیادی توی دنیا وجود داره. تو ادبیات ما هم بوده و نقش خیلی‌های اون گاهی بر واقعیت هم زده شده. مثل قصه شیرین و فرهاد یا خسرو و شیرین، داستانی که شاید از نظر خیلی از آدم‌های امروز عجیب باشه و با رسم و رسوم این روزها خیلی تفاوت داشته. در میانه داستان عشق خسرو و شیرین چنین روایت میشه که شیرین، شاهزاده ارمنی، مرتباً هوس نوشیدن شیر می‌کرد و گله گوسفندان از قصر محل زندگی شیرین دور بود. خدمتکاران برای آوردن شیر باید راهی دراز رو می رفتند و شیرین دوست نداشت که کسی رو به زحمت بندازه. و خب به خاطر طولانی بودن مسیر، شیر تازه در راه طولانی کهنه می شد. وقتی شاپور متوجه این مسئله شد، فرهاد رو به اون معرفی کرد و گفت اون می تونه از کوهستان محل نگهداری گوسفندان تا قصر شیرین جویی در دل سنگ بکنه تا شیر دوشیده شده در اون روان بشه و مستقیماً به کاخ شیرین برسه. شاپور فرهاد رو پیدا کرد و فرهاد به دستور شیرین کار کندن کوه رو شروع کرد. روزی شیرین تصمیم گرفت برای تماشا کردن کار فرهاد به کوهستان بره. وقتی کار فرهاد رو دید، اون رو تحسین کرد و چند گوهر شب چراغ گرون قیمت که در گردنبند خودش داشت رو به فرهاد کوهکن بخشید و گفت فعلا این جواهرات رو بگیر تا بعد دستمزد تو رو به طور کامل پرداخت کنم. فرهاد جواهرات رو گرفت و تشکر کرد و اونها رو به پای شیرین ریخت. فرهاد در نگاه اول عاشق شده بود، اما جرأت نداشت عشق خودش رو به شاهزاده ابراز کنه. اون انقدر در غم دوری شیرین در رنج بود که از مردم دور شد و تنها در کوه موند. مردم خبردار شدند، شیرین هم همینطور، و آوازه این علاقه به خسرو هم رسید. خسرو با بزرگان مشورت کرد که چه کنه. راهی پیدا نکرد جز این که خبر مرگ شیرین رو به فرهاد بده. خب همونی شد که میخواست. فرهاد در دم بعد از شنیدن خبر مرگ شیرین جان به جان آفرین تسلیم کرد. تیشه و سنان فرهاد که در دستانش بود و با آن کار میکرد هم به زمین نمناک افتاد و به نهال اناری تبدیل شد. داستان خسرو و شیرین نظامی روایت عشق خسرو پرویز پادشاه خودکامه ساسانی با شیرین شاهزاده ارمنی است که در دو کتاب خسرو و شیرین نظامی و شاهنامه فردوسی اومده. فردوسی در کتاب خود به طور سربسته به این عشق اشاره کرده. از نظر اون شیرین زن بدجنسی است که خسرو پرویز به افتادن در دام عشق او خودش رو به بدشانسی میکشونه. در مقابل نظامی گنجوی داستان عشقی پرشور رو از این دو دلداده روایت میکنه. اما در این میون داستان عشق فرهاد به شیرین یک داستان فرعی و در واقع عشقی یک طرف است. آیا اصلاً این داستان‌ها واقعی‌اند یا فقط افسانه‌اند؟ آیا میشه عشق، وفاداری و زیبایی کنار هم قرار گرفتن دو نفر آدم رو دید؟
این چنین داستان‌هایی هیچ وقت مشخص نمیشه که واقعی بودن یا افسانه. اما خب به خاطر سنگ تراشه‌های بیستون فرض ما بر این داستان اینه که واقعی بوده. یعنی هر داستانی که با خودش سند داشته باشه شنیدنی تره برای همه. اما آیا میشه از این داستان‌ها، از این عشاق در تاریخ خودمون با ثبت و سند پیدا کرد؟ ریحانه اسفندیاری دوست، کارشناس ارشد تاریخ، مطلع از دیوار، حیاط، ساخته‌های قدیمی، شهری و غیر شهری.
در بدو ورود وقتی که وارد این عمارت تاریخی میشیم با یکی از عناصر معماری ایرانی که همون حوضه مواجه میشیم. منتها این حوضه فرقی با حوضه‌هایی که دیدیم داره و اونم اینه که در نقش تورنج فرش ایرانیه و وقتی از بالا بهش نگاه میکنی کاملا اون ظرافت‌های تورنج رو معمار تونسته به اجرا در بیاره و بسیار جذابه. کم کم وقتی وارد خونه میشیم در ادامه راهروی اصلی دیوارهای راهرو پر از کتیبه‌ها و اون کاشی‌ها که آقای مقدم جمع‌آوری کرده و به سلیقه و خودش و حالا اون طراحی کرده و بعد دیگه وارد قسمت اصلی اون عمارت میشیم که یک حیات بیرونیه و یک حیات اندرونی.
از خانه مرد و زنی گفت که زندگی جالبی داشت.
مجموعاً این عمارت و تلاش طراح و معمار این خونه، معمار اصلیش در واقع این بوده که همه عناصر تمدنی دنیا رو تا اونجایی که تونسته به نمایش بذاره، چه از قرون وسطا، چه فرهنگ ایرانی، چه فرهنگ اسلامی، چه فرهنگ شرقی و غربی، همه رو سعی کرده که آقای مقدم پوشش بده و این مجموعه کم نظیریه و در واقع روزگار این شرایط رو برای هر کسی فراهم نمی‌کنه که بتونه که یه همچین فضایی رو برای محل زندگیش طراحی کنه و اون رو به نمایش بذاره. شوخی می‌کنی؟ یعنی اینجایی که گفتم رو تا حالا نشنیدی؟ گذرت بهش نیفتاده؟ خب پس بذار برات تعریف کنم. ببین توی خیابون امام خمینی تهران یه خونه ای رو میبینی که به شکل
با مترو به جایی که گفت رفتم بعد از بازار کاموا فروش ها و ابزار فروش ها به خیابون شیخ هادی رسید، آدرسی که در اینترنت ازش پیدا کرده بودم.
میاد تقریبا خیابون فرعی شکادی که خب خلوت‌تره و چون من پنجشنبه اومدم مغازه ها تعطیلن اکثر. ببینیم کجاه، جایی که میخوام برقم پیدا میکنم بهتر اینجا پرسیدن از دختر املاک. سلام، خسته نباشید. خانه مقدم میدونیم کجاست؟
سر خیابون دستگاه منتظر.
آخه گفتم میام تو شیخ هادی.
نه خانه مقدم، سر خیابون دستگاه.
مرسی فرماچم. خب اشتاب آمدیم برمیگردیم، از هیچ رفتی به خیابون نداشت. چون من آدم سنتی هستم و به نوم سال خیلی اعتقادی ندارم، یه خورده گم شده. شما از مسیری آب استفاده کاری بخشت خانه مقدم میدونیم
نیست به جلوتر
صبر مدنی ما میدونیم. دستگاه الکترونیکی داره برای تهیه بلیط. خب خریده بلیط موزه، باز بلیط بازدیدکننده ایرانی. آره ایرانی. چی؟ یک نفر تایید 300 ریال فیلم.
کل هزینه من برای رفت و برگشت به خانه موزه مقدم 39,000 تومان شد. 9,000 تومان بلیت رفت و برگشت با مترو و 30,000 تومان ورودی خود موزه.
واقعا هم دوا قبلنه تو همچه خونه زندگی میکردم. عجب خوشگل خدای من، چرا این تو فیلم نساختن؟ مثل این خونه قجری هست که تو فیلم ها نشون میدن، قهوه قجری میدن به یه نفر که با کشنش. خیلی خوشگل از این هست که میان وای میسن یه حالا برگس میگیرن.
یه تا قصه ها گویم برایت که دارم جدایی دیگو.
خانم معصومه آجدانی مشغول به کار در خانه موزه مقدم.
خب اول از همین که شما متولد 74 و شغلتون میگن اسمش چیه؟
ما کارشناس موزه هستیم.
کارشناس موزه. ما راهنما
توی مجموعه کار میکنیم.
کارشناس موزه متولد 74 دارم میبینم. و چرا باید همچین شغلی انتخاب کنین که توی خونه قدیمی بشینین منتظر بازدید کننده باشین که امروز حالا حداقل من اومدم خیلی خلوته. یعنی گوشه یه خونه بشینین تا مثلا یه سری آدم بیاد که در مورد تاریخ صحبت کنین؟ اینو میخواستین واقعا از بچگی؟
خب ببینید، یکی از اصلی ترین دلایلش برای من اینه که من تحصیلاتم راجع به در واقع موزه ها بوده. یعنی من تحصیلات کارشناسیم رشته موزه داری بوده دانشگاه هنر اصفهان و همینطور کارشناسی ارشدم هم پژوهش هنر خوندم.
ببخشید سوال، این رشته بوده که همینجوری قبول شدی؟
نه، من انتخاب کردم. یعنی من کنکور هنر شرکت کردم و دقیقاً حالا بنا به دلایلی با انتخاب خودم این رشته رو انتخاب کردم.
چه دلایلی؟
خب ببینید، من به این خاطر که هنرستانی نبودم توی رشته های هنر جستجو کردم که خیلی یک رشته رو انتخاب بکنم که با روحیاتم سازگار باشه، خیلی کار عملی به اون صورت نداشته باشه. اینا حالا مسائل شخصیه. و چون توی حالا اقوامم دیده بودم افرادی که دارن تو دانشگاه هنر درس میخونن و موفقن، این قضیه برام جذاب شد و پیگیرش شدم و رشته موزه‌داری رو انتخاب کردم. در ابتدا حالا زمانی که من وارد این رشته شدم خیلی آگاهی نداشتم و همینطور حتی دوستانم خیلی نمیدونستن راجع به این رشته. و زمانی که شهر درسم رو تحویل گرفتم و واحدها رو گذروندم متوجه شدم که چه رشته جذابیه و چقدر من دارم کمک میکنم و میتونم کمک بکنم در آینده به فرهنگ و هنر کشورم، به حفظشون در واقع.
به واقع جز به جز این خونه با فکر انتخاب شده. انگار از همون اول جناب مقدم به این فکر میکردن که میخوان خونهشون رو موزه کنن.
الان اینجایی که ما هستیم کجا؟ چون شیر آبم داره.
ما در حال حاضر توی عمارت برج هستیم. این ساختمان به شکل قلعه های قرون وسطایی ساخته شده و دو تا از این طبقات بازدید داره. ما الان در اتاق درویش هستیم یا اتاق کت خدا. اینها عناوینیه که در واقع خود آقای مقدم نامگذاری کردن.
یعنی ساکن بودن موقع زنده بودن خود آقای مقدم اینجا یا نه جزو جایی بودن که روش کار میکردن؟
ببینید خب اینجا منزل پدری بوده و قسمت‌هایی که نشیمن اصلی خونه بوده بخش‌های دیگه بوده. اینجا جزء فضاهایی بوده که ایشون برای طبقه بندی و نگهداری بخشی از کلکسیون‌ها استفاده می‌کردن. اگر دقت بفرمایید عرض بنا رو هم کم گرفتن، مشخصه که این عمارت اضافه شده و در زمان پدرشون این قسمت وجود نداشته و یکی از دلایلش این بوده که فضای سبز حیات خیلی کمتر از بین بره.
تمام این ظروفی که اینجا هستن و خودشون پیدا کردن و خریدن و آوردن،
تمامی آیتم هایی که توی خانه موزه مقدم نگهداری میشه اشیایی هستش که توسط دکتر محسن مقدم و همسرشون خانم سلما کویومجیان گردآوری شده. این آثار با هزینه شخصی خریداری شدن و توسط ایشون توی منزل پدری چیدمان و همطور حفظ و نگهداری میشن.
حتی این کاشی‌هایی که رو دیوارن؟
تمامی آیتم هایی که از جمله تزئینات وابسته به معماری هستن، بله، از جاهای دیگه گردآوری شده و توسط ایشون در قسمت های مختلف نصب شده.
حتی اینا که رو سقفه؟
آره، همه چیز.
چقدر باید یه نفر انقدر نکته بین باشه؟
خب ببینید، ایشون علاوه بر اینکه یک مجموعه دار بودن و کلکسیونر بودن، چون تحصیلاتشون تو حوزه باستان شناسی بوده و خودشون استاد ممتاز دانشگاه بودن، نسبت به این قضیه آگاه بودن و با آگاهی اینها رو گردآوری می‌کردن و نکته اینه که ارزش تاریخی و هنری این آثار رو می‌دونستن. یعنی ما اینها رو خارج از جنبه مادی نگاه می‌کنیم. خب ببینید، اینجا منزل پدری محسن مقدم بوده. در حال حاضر هم خانه موزه مقدم یکی از بناهای مجلل دوره قاجار منصوب بوده به یکی از رجال دربار اون زمان به اسم محمد تقی خان احتساب الملک. خب آقای احتساب الملک دو تا پسر داشتن به اسم حسن و محسن مقدم. داستان این خونه برمیگرده به پسر کوچکتر، یعنی محسن مقدم. ایشون باستانشناس بودن، نقاش بودن و استاد ممتاز دانشگاه تهران که سال 1279 ایشون متولد میشن و سال 1366 هم از دنیا میرن. توی این بازه سنی که آقای مقدم داشتن، کارهای خیلی بزرگی رو توی حوزه فرهنگ و هنر انجام دادن که بخش زیادی از این کارها رو میتونیم در منزل پدریش ببینیم. مجموعه کلکسیونی که ایشون توی سالها گردآوری کردن و از خودشون به جا گذاشتن و همینطور سال 1351 15 سال قبل از فوتشون وقف دانشگاه تهران میکنن. برادر بزرگترشون حسن مقدم نویسنده بودن، از نویسنده‌های بسیار خوب در زمان خودشون بودن، قلم بسیار خوبی داشتن. ایشون یک نمایشنامه معروفی رو دارن به اسم جعفرخان از فرنگ آمده که آقای علی حاتمی هم یک فیلم رو به اقتباس از این نمایشنامه ساختن. متاسفانه ایشون توی سن جوانی مبتلا میشن به بیماری تنفسی سل و از دنیا میرن و حدوداً تو بازه 29 تا 30 سالگی بوده که ایشون فوت میکنن و سوئیس هم دفن میشن. در کوچکترشون محسن مقدم، آقای مقدم هم دوران تحصیلات مدرسه رو در کودکی همراه با پدر و برادرش توی یک بازده سوئیس زندگی کردن و بعد میرن مدرسه آلمانی ها. توی این فاصله جنگ جهانی میشه، برمیگردن ایران، مدرسه استاد کمال الملک صنایع مستظرفه ثبت نامشون میکنن و بعد از اون به توصیه استاد میرن فلورانس ایتالیا، تحصیلات نقاشی رو کامل میکنن و در نهایت هم تحصیلات دانشگاهی در رشته باستان شناسی توی در واقع فرانسه ادامه میدن و فعالیت‌های فرهنگی، علمی و هنری بسیار زیادی رو اونجا انجام دادن که ایشون یک نشان معروفی رو از رئیس جمهور وقت فرانسه در اون زمان آقای شارل دوگل دریافت میکنن، نشان لژیون دونور فرانسه با درجه افیسیه که بالاترین درجه هست و با درجه شوالیه که سومین درجه هستش همسرشون خانم سلما دریافت میکنن.
سلما همسر دکتر مقدم ارمنی تبار بودن و اهل بلغارستان و در فرانسه در یک کنفرانس که آقای مقدم در مورد ایران داشتن علاقه مند به ایران میشن و بعدها علاقه مند به خود آقای مقدم. بعد از کلی دردسر با هم ازدواج میکنن و به ایران میان و اولین رئیس زن کتابخانه موزه ملی ایران بوده و خب تو دست نوشته های آقای مقدم اینجور اومده و چون رقیبی برای این ریاست نبوده، سلما تقریبا تا آخر عمرش ریاست این حوزه رو به عهده داشته.
این بر خونه معماریش انگاری بافتی از اروپاه و اون طرف خونه انگاری ایرانی تره، درسته؟
بله، مجموعه ما در حال حاضر 2117 متر مربع، ما 3 تا حیاط داریم و 3 تا عمارت. 2 تا از این عمارت ها که بخش های قدیمی تر هستن، متعلق هستش به دوره قاجار، بخش بیرونی قسمت تابستانه و بخش اندرونی خونه که قسمت زمستانه بوده. بخش سوم، عمارت سوم که همین قلعه یا عمارت برج هست، به این خاطر که همسرشون ایرانی نبودن با معماری متفاوت ساخته شده و شبیه به قلعه های قرون وسطایی در اروپا هست. 3 تا حیات مجموعه تقسیم میشه به حیات بیرونی، حیات اندرونی و بخش سرایداری یا اداری فعلی. قسمت بیرونی به گفته محسن مقدم یک باغ اروپاییه. این باغ به صورت تلفیقی اجرا شده و نظم و ترتیبی رو در این قسمت ما نمیبینیم. توی این فضا ما قسمت کافه رو داریم، یک گلخانه، استخر و مقابل استخر یک ایوانی رو داریم که از کاخ الحمرای اسپانیا ایده گرفتن و اجرا کردن که به ایوان قاجار معروفه.
یعنی تک تک این کاشی‌هایی که اینجا هستش آورده شده یا ساخته شده؟
تمامی این آیتم ها متعلق بوده به سایر بناها و محسن مقدم به عنوان یک مجموعه دار اینها رو گردآوری کردند، خریداری شده و منتقل شده به منزل پدری و توسط ایشون در قسمت های مختلف نصب شده.
همین یه تیکه فکر کنم کلی تاریخ توش داشته باشه و قیمتی باشه.
خب ببینید، کلن تمام فضاهای مجموعه ما به دلیل آنتیک هایی که توی قسمت های مختلفش نصب شده بسیار ارزشمند و قیمتی هستن. جدای از بحث حالا ارزش مادی این آثار، ارزش هنری اینها هستش که مطرحه، ارزش تاریخی و هنری. چیزهایی که این قسمت هست حالا به دلیل آیتم های بیشتری که متعلق به دوره قاجاره هستن، وجه تسمیه این ایوان هم به همین خاطره که به ایوان قاجار نامگذاری شده.
من خیلی پولی به قضیه نگاه می‌کنم. قیمت اینجا چنده فکر میکنی؟ میلیاردی باید باشه نه؟
ببینید، یک تیتر رو قبلا فکر میکنم منتشر شده بوده، اگر اشتباه نکنم توسط آقای اسماعیل جمشیدی منتشر شده بوده به اسم اینکه اینجا جز گرانترین خونه خاورمیانه است. در زمان خودش به دلیل حالا مجموعه کلکسیون در واقع ارزشمند و نفیسی که اینجا نگهداری میشده این عنوان رو گرفته. من فکر میکنم که همچنان هم همینطور باشه. البته اینو نمیتونیم بگیم که در تعمیم بدیم که در حال حاضر هم به همین شکله، یعنی اینجا گرونترین خونه توی خاورمیانه هست یا نه، به این خاطر که ما اطلاع نداریم که الان توی بنای دیگه به چه صورتیه، ولی من فکر میکنم این تیتر در زمانه خودش خیلی دور از ذهن نبوده و شاید هم یکی از دلایلش این بوده که تمامی آیتم هایی که اینجا نگهداری میشن و خود عمارت در واقع قدیمی هستش و ارزشمنده.
ولی میتونیم بگیم جزء 10 تا خونه گرونه اینجا به حساب میاد؟ فکر کنم بشه.
ببینید، مجموعه کلکسیون این خونه تعداد خیلی زیادیه، ولی خب میگم من نمیتونم چنین چیزی رو تعیین بکنم.
من میگم آقا من تعیین میکنم جزء 10 تا. خیلی خوبه.
محسن مقدم و همسرش سلما تصمیم میگیرن هیچ وقت دارای فرزند نشن تا وقت و هزینه اون رو صرف جمع‌آوری تاریخ ایران بکنه.
خانم آجدانی، شما دوست داشتین تو همچی خونه زندگی کنی؟
واقعیتش اینه که من واقعا هر روز دارم اینجا زندگی میکنم، چون تایم خیلی زیادی رو همراه با همکارانم روزانه اینجا هستیم و میتونم بگم از اول صبح که میایم تا پایان روز تقریبا دیگه تا میرسیم خونه هوا تاریک شده. یعنی ما بیشتر زمانمون رو اینجا هستیم و واقعا داریم اینجا زندگی میکنیم و برای ما خیلی ارزشمند و لذت بخشه.
بله. آخه خورده چیز قدیمیه.
ببینید، من از این قضیهش انرژی خوب میگیرم. خب ببینید، این خیلی نفیس و ارزشمنده، اینکه اینجا داستانهای خیلی متفاوت رو پشت سر گذرونده و به نظرم یک میراث کهنه.
الان اگه صدای بک‌گراند صدای من میشنوید، اینجا یه کافه‌ای هستش که دم ظهر خیلی مشتری پیدا کرده، اکثرا هم سن بالایی دارن، انگار برای دوره هنو اومدن اینجا.
مجموعه ما بله، کلا یکی از اصول ساختار سازمانی موزه ها اینه که شما یک فضایی رو به عنوان فضای کافه یا یک بخشی که بازدید کننده بتونه تایمی رو بگذرونه و استراحت بکنه باید داشته باشید. حالا مثل چیزهایی که نیاز هست، مثل پارکینگ در اطراف یک موزه، به نزدیک یک
موزه و یک مورد دیگه‌اش مثلا همین کافه هستش که بله مجموعه ما هم این امتیاز رو داره و بازدیدکننده‌ها توی مسیر بازدیدشون به این خاطر که اینجا مجموعه بزرگیه و تایم استراحتشون رو اونجا می‌گذرونن، حالا با یک نوشیدنی خودشون رو مهمون می‌کنن و لذت می‌برن.
این خونه قطعاً با عکسایی که میشه داخلش گرفت خاطر انگیز میشه، مخصوصا برای فعالان مجازی.
خب چون توی حیات خیلی باد میاد، ما اومدیم داخل محل کار خانم. خب چند روز پیش خانم اومده چشم؟
آره، یه خانواده اومده بودن موزه، یه دختر خانومی داشتن، 6 سالشون بود، اسمش هم سارا بود و برای من خیلی جالب بود که سارا از زمانی که وارد سالن شد با اعتماد به نفس خیلی خوب و با تسلط، یعنی این تسلط که دارم بهتون میگم در واقع از اون عزت نفس و اعتماد به نفس اون بچه میومد و از دید خودش آثار رو توضیح میداد و آدما رو جمع میکرد دور خودش و ازشون میخواست که به من گوش کنید و من خودم جز افرادی بودم که به صحبتاش گوش میکردم و از دنیای اون داشتم توضیحات موزه رو میشنیدم و خیلی متفاوت بود.
این واقعا اینو بگیم آخر هفته است، پنجشنبه یا جمعه شما میخواییم برید بیرون بین پارک، سینما، مهمونی، موزه گردی و خرید کدوم انتخاب میکنید اگه موزه دار نباشید؟ خب منم جزو گزینه‌هاتون هست. اگه مثلا به این فکر می‌کنی که مثلا بچه‌مو در آینده جزو گزینه‌های گردشیش بذارم.
قطعاً همینطوره. یعنی قطعاً همینطوره. موزه گردی رو انتخاب می‌کنم چون توی اون موزه میتونم چند تا آیتم رو همزمان در کنار هم داشته باشم. هم میتونم اونجا رو انتخاب بکنم، حالا برم از کافه و رستورانش استفاده بکنم، هم میتونم از فضای اون موزه مثل مجموعه خود ما که یک خانه موزه است یا مثل باغ موزه‌ها یا کاخ‌هایی که توی تهران هستن. چیزی که من متوجه شدم توی مجموعه ما جدای از محوطه حیات که بچه‌ها میان بازی میکنن و شیطنت‌های کودکی اونا رو شما میتونید ببینید، یکی از چیزایی که خیلی براشون هیجان انگیزه و مرتب از ما میپرسن همیشه دنبال راه‌های مخفی و زیرزمین‌های این خونن و این خیلی براشون جالبه و واقعا توی مسیر بازدیدشون که حالا البته متفاوتن گروهایی که میان، ولی خب توی مسیر بازدیدشون من میبینم که همیشه توی کنجکاوی اینن که مثلا الان ما بریم از این پله ها پایین چه مسیری هست، چه فضایی هست، ارتباط فضایی رو پیدا بکنن و ببینن که جای مخفی اینجا کجاست و این خیلی جالب و بامزه است.
چیزی که تو خونه خودشون ندارن دیگه.
باز باید رفت و دید. آیا میشه موزه ها، خانه موزه ها رو برای دیدن در آخر هفته انتخاب کرد یا نه؟
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمان بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای یه ساختمان بلند باشه. میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازارچه باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز.
بله سبز و همیشه سبز.
و میشه همیشه از آدم‌های این سرزمین گفت و شنید. اینجا خانه سبز.
روز روز بخیر دوستان، خیلی ممنون از شما عزیزان که تا این لحظه شنونده برنامه رادیو سبا بودین. انشاءالله که مثل همیشه برنامه هامون مورد رضایت و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. شما دوستان هر روز میتونید رادیو سبا رو از موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز دنبال کنید و سامان پیامکی رادیو سبا 30055 هست که شما عزیزان میتونید از طریق این سامانه نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه خودتون مطرح کنید و ما رو با نظرات ارزنده خودتون خوشحال و راضی کنید. ممنون.